سلام، همونطور که احتمالا خاطرتون هست در اپیزود قبلی از اخبار جعلی گفتیم، از اینکه چطور شکل میگیرن، چه هدفی دارن و چرا امروز بیشتر از هر زمان دیگه‌ای با این نوع اخبار مواجهیم. اما این فقط ظاهر ماجرا بود. تو این اپیزود میخوایم به لایه عمیق‌تری وارد بشیم، بازی روانی رسانه ها. اینکه چطور رسانه ها با استفاده از اخبار نادرست یا تحریف شده احساسات ما رو دستکاری میکنن، ذهن ما رو به واکنش فوری وادار میکنن و خلاصه تصمیمات ما رو طوری هدایت میکنن که خودمونم فکر میکنیم انتخاب خودم بوده. اما چرا این موضوع مهمه؟ چون در دنیای امروز کنترل افکار عمومی دیگه با زور نیست، با روایت سازیه. اخبار جعلی فقط برای فریب نیست، بلکه برای شکل دادن به باورها، اولویت‌ها و حتی ترسای همه ماست. اینجا مارپیچ سکوته و من هانیه محبی‌زاده هستم، میزبان شما در این پادکست. در این اپیزود با ما همراه باشید تا ببینیم پشت هر تیتر جنجالی چه ذهن خانی حساب شده خوابیده. در شرایط بحرانی مثل جنگ، بلایای طبیعی یا پاندمی، رسانه‌ها با استفاده از فنون روانی به طور هدفمند افکار عمومی رو مدیریت و هدایت می‌کنن. این کنترل روانی از باز تولید احساسات گرفته تا طراحی قاب معنایی یا همون فریمینگ، در نهایت روی نگرش، رفتار و تصمیم گیری ما تأثیر می‌ذاره. تو مسیر زندگی امروز افکار عمومی بیشتر از همیشه در معرض بازی‌های رسانه‌ای قرار گرفتن. ولی اگه بفهمیم رسانه‌ها چطوری ترس، تکرار و احساس رو درون ما تحریک می‌کنن، می‌تونیم هوشیارتر باشیم، بهتر بشنویم و درست‌تر تصمیم بگیریم. اگه موافق باشین، اول از همه یک کوچولو مروری تاریخی و علمی به موضوع داشته باشیم و یه گریزی هم به نظریه پردازانی که در این حوزه حرفی برای گفتن داشتن بزنیم. به قول دکتر باقر ساروخانی که یکی از اساتید قدیمی و تاثیرگذار دنیای علوم ارتباطات هستند، شاید مقایسه قدرت تأثیر رسانه با بمب اتم قدری اغراق‌آمیز باشه. اما بدون شک، الان و همکنون به هیچ عنوان نمیشه قدرت و نقش رسانه رو در شکل دهی به افکار عمومی انکار کرد و در واقع باید پذیرفت که وسایل ارتباط جمعی ابزاری اجتماعی فرهنگی به معنی عالی و درجه یک اون هستن. یه نکته هم همینجا اضافه بکنم. ما باید یک واقعیتی رو بپذیریم. اونم اینه که چه در شرایط بحرانی و چه در شرایط عادی، اصولاً و خواه ناخواه ذهن ما توانایی تأثیرپذیری از اخبار جعلی یا همون فیک نیوز رو به شدت داره. در واقع این که میگن بمباران اطلاعاتی همینه. یعنی من گیرنده اطلاعات همواره در معرضم و رسانه هم از طریق محتوایی که به من میرسونه میتونه براحتی روی من تأثیر بذاره. حالا اینکه من تحت تأثیر اون محتوا قرار بگیرم یا نه و اینکه توانایی سنجش صحت و سقم اون پیام رو داشته باشم یا خیر به خودم بستگی داره. البته که قبول داریم قدرت اقنای مغز ما و سهولت پذیرش هر داده ای تو دوران بحرانی مثل جنگ خیلی بیشتر میشه. مثلا دقت کنین وقتی توی شرایط بحرانی مثل کرونا اگه یادتون باشه یا همین جنگ تلخی که توی این 12 روز بین ما و اسرائیل و امریکا اتفاق افتاد و یا هر چیز وحشتناک و محدود کننده دیگه ای، تا چه اندازه در برابر هر خبری که میشنویم آسیب پذیر میشیم یا بالعکس اگه خبر خوبی باشه سری خوشحال میشیم.
به نظر جناب‌عالی با این فیک نیوز ها چه باید کرد؟
و تأثیر هم میذارن. ببینید و این که این گزاره رو در شرایط جنگی بخواییم تارگت بکنیم که آقا فیک نیوز نباید اثر بکند، یک گزینه رویایی است. بله. وقتی پارچه میشکنه میز خیس میشه، تو نمیتونی بگیم پارچه بشکنه میز هم خیس نشه. خب نمیشه. طبیعتا فیک نیوز اثر خودش رو داره، در همه دنیا هم همینه. یعنی اتفاق تندی که میفته در حد حتی مثلا یه آتش سوزی در جنگل‌های امریکا رخ داده بود، پر فیک نیوز بود. که دلیلش نمیدونم اینه، دلیلش اونه. یادم اون موقع من فضای رسانه امریکا رو رصد میکردم. حالا این هم که ما در جنگ فکر کنیم که فیک نیوز اثر نمیکنه، که خب این فکر بیهوده یه در واقع برای خودمون باعث خونه دل خوردن مضاعف یک بخش موثره.
جا داره یه یادی هم بکنیم از مکلوهان عزیز، نظریه پرداز به نام رسانه که با مطرح کردن اصطلاح کهکشان ارتباطی خیلی معروف شده. مکلوهان رسانه ها رو به سرد و گرم تقسیم میکنه. از نظر اون یک تفاوت عمده بین رسانه های گرم مثل رادیو ماهواره و رسانه های سرد مثل تلفن وجود داره. از نظر اون وقتی که رسانه‌ای بتونه یکی از حواس انسانی رو امتداد ببخشه و حساسیت بالایی رو ایجاد کنه، رسانه گرم خونده میشه. هرچند توی این تحقیق بیشتر اون چیزی که مد نظره رسانه گرمه. اما به هر حال از تأثیرات رسانه‌های سرد هم نباید غافل بمونیم. منظور از این تحقیق برهه‌های زمانیه که در واقع در کتاب کلیات نظریه‌های ارتباطات اثر دکتر دهقان آورده شده. اونجا ما بیشتر رسانه‌های گرم رو شاهد هستیم، که البته این تکه هم تکه از همون کتابه که من در دوره دانشجویی و در دوره کارشناسی و ارشد یادش بخیر خونده بودم و گفتم که حتما با شما در میونش بذارم. اما همه این صحبت ها برای قبل از ظهور اینترنت و جریان های آزاد دسترسی به اطلاعات. قطعا مکلوهان هم پیش بینی کرده بود که یه روزی تمام مردم تو سرتاسر دنیا میتونن تنها با فشردن چند تا دکمه و به اصطلاح کلیک کردن خیلی راحت و بدون محدودیت و خون و خونریزی به کلی داده دسترسی پیدا کنن.
دهه 1970 وقتی این پروژه تمام شد، عملیات روانی دیگه این سازوکار این چیزی رو پیدا نکرد. این وضعیت اواخر دهه 1990 آرام آرام جاشو میده به یه متغیر دیگه، متغیر رسانه. حالا یواش یواش داشت اینترنت هم قوت میگرفت، هنوز شبکه‌های اجتماعی نیومده بود ولی ماهواره‌ها کار خودشونو میکردن. تأثیر اصلی هنوز مال اینترنت نبود، مال ماهواره‌ها بود. تلویزیون و رادیو اثر خودش رو میگذاشت. حالا با رسانه یه قدرت جدیدی شکل گرفته بود که اون عملیات روانی هم تو متن خودش داشت، استفاده از اون فرمولای عملیات روانی، ولی خیلی از اون گسترده‌تر بود. حالا هر کسی رسانه داشت، یا در معرض تلویزیون بود یا یه موبایلی داشت، تبلتی داشت، لپتاپی داشت. خب الان دیگه ما تو پروسه جنگ نرمیم. جنگ نرم حالا فرضش چیه؟ آیا میخواد مثل جنگ اعصاب با دارو و با اکستازی و اینا ذهن و لوح رو پاک کنه؟ نه. آیا میخواد با فرمولای عملیات روانی بیاد اون 29 تا حالت رو بگیره؟ ای یعنی چی؟ یعنی یه گوشش اینه. اما کارش اینه که آقا اصالت با رسانه است. اصالت وقتی با رسانه است دو چیز رو باید تسخیر کنی، نه دیگه احساسات طرف رو، کل وجود طرف رو. دو چیز رو طرف باید تسخیر کنی، قلبش و ذهنش.
حالا که از تاریخچه و ماهیت و چیستی جنگ نرم رسانه‌ای گفتیم، اگه موافق باشین بریم به سراغ چند مثال عینی و مراحلی که اصولاً یک پیام رسانه‌ای طی می‌کنه تا بتونه بازی که می‌خواد رو با ذهن و روان ما مخاطبا انجام بده. مرحله اول فریمینگ یا همون چارچوب بندی و شکل‌دهی معنا و جهت‌گیری افکاره. یکی از قوی‌ترین ابزار رسانه همین چارچوب بندی یا فریمینگ یا ارائه خاص یک خبره. وقتی رسانه ها مسئله‌ای رو به صورت بحرانی انسانی یا تهدید امنیتی نشون میدن، عمومی ها یا همون عموم مردم اون رو با نگرانی و ترس و استرس بیشتری دنبال میکنن. پژوهشی روی بحران های شرکتی نشون میده که روایت های انسانی یا همون human interest frames میتونن واکنش و وعده حمایت عمومی رو تغییر بدن. همچنین دولت ها و نهادهای رسمی از این تکنیک برای کسب مشروعیت در هنگام بحران استفاده میکنن. مرحله دوم اثر تکرار یا truth effect. حقیقت از تکرار ساخته میشه. جمله معروفی که من الان براتون به انگلیسی گفتم. رسانه ها با بازنش مکرر یک پیام، حتی اگر از اول غلط و نادرست بوده باشه، اون رو معمول و واقعی جلوه میدن. مطالعه از دانشگاه MIT نشون داده که تکرار زیاد حتی بدون منبع یا اعتبار باعث افزایش باورپذیری خبر میشه. این ترفند در زمان بحران بسیار تأثیر گذاره، چون افراد غرق در اخبار و استراب کمتر فرصت بررسی دارند. مرحله سوم سوگیری تاییدی یا confirmation bias و حباب‌های رسانه‌ای. مردم به شدت دنبال خبرایین که باورهای قبلیشون رو تایید کنه. الگوریتم‌های شبکه‌های اجتماعی این رفتار رو تقویت می‌کنن و به مخاطب فقط همون رو نشون میدن. چیزی که قطعاً همه ما توی اینستاگرام به خصوص و حتی شبکه ایکس یا همون توییتر سابق تجربهش کردیم. دقت کردیم وقتی که شما یه مطلبی رو خیلی دنبال میکنین یا مثلا روی یه سری از پست ها در واقع مکس میکنین، پست های بعدی هم که توی اکسپلور و همون قسمت جستجوی اون اپلیکیشن براتون میاد همشون محتوای یکسانی دارن. مخاطب تو حباب اطلاعاتی محصور میشه و کمتر فرصت دیدن دیدگاه های دیگه و حتی دیدگاه های مخالف رو داره. مرحله چهارم اتوریته کاذب و اعتبار مصنوعی. ببینین رسانه های بحرانساز اغلب با تقلید از رسانه های معتبر یا ارائه ظاهر رسمی اعتماد رو جلب میکنن. وقتی صفحه یا سایت جعلی ظاهری شبیه به بی بی سی یا سی ان ان پیدا میکنن که خبرگزاری رسمی هستن، مغز ما بدون دقت اون رو واقعی فرض میکنه. این روش روانی اعتبار جعلی ساخته و به ترند سازی اطلاعات غلط کمک میکنه. مرحله پنجم تزریق احساس ترس و استراب. بحران‌ها به خودی خود استراب آورند. رسانه‌های هدفمند با برجسته‌سازی تهدید، آمار رو به افزایش یا چهره‌های منفعل احساس ترس رو بیشتر تحریک می‌کنند. مطالعات نشون داده که اخبار با بار احساسی، خصوصاً خشم و استراب تا 70% بیشتر پخش می‌شوند. این گونه خبرها مردم رو به واکنش سریع وادار میکنه و باعث حمایت نسبت به راه حل‌های فوری اما نامطمئن میشه. مثل چی دقیقاً؟ مثل خبری که مبتنی بود بر تخلیه یه سری از مناطق تو تهران و خیلی از شهرهای دیگه که ما بعضن توی سری کانال‌های حتی نامعتبر تلگرام اونها رو میدیدیم و مثلا با یک آیکون قرمز یا رنگ قرمز یا مثلا یه نشونه از هشدار و تزریق احساس ترس و استراب به مخاطب اون تیتر فورن خالی بشه یا فلان شهر فورن خالی بشه به ما منتقل میشه. اما مرحله ششم اثر گرد همایی پرچم یا رالی راوند د فلگ. در زمان بحران اخبار متمرکز روی رهبری ملی، تلاش برای وحدت و حمایت از حاکمیت جاری باعث افزایش حمایت عمومی موقتی میشه. این پدیده در امریکا تحت عنوان رالی راوند د فلگ شناخته شده. رسانه ها با برجسته سازی قهرمان ها و موفقیت ها در روایت بحران میتونن حمایت مردم رو به سمتی هدایت کنن که گاهی با واقعیت همخونی نداشته باشه. و اما مرحله هفتم اثرات روانی بلند مدت و استمرار چالش هاست تا بتونه تاثیرگذاری بیشتری داشته باشه. حتی بعد از تکذیب یا روشن شدن واقعیت، اثر اطلاعات غلط همچنان باقی میمونه که بهش میگن continued influence effect. یعنی مردم حتی در مواجهه با اطلاعات صحیح تمایل دارن برداشت اولیه‌شون رو حفظ کنن. این پدیده نشون میده باید علاوه بر راستی آزمایی مانع از پخش اولی اخبار جعلی شد. یعنی به جای اینکه بیایم بعد از اینکه یه اتفاقی افتاد بریم تأثیراتش رو تبعاتش رو پاک بکنیم، از همون اول فکر چاره باشیم و اصلا اجازه ندیم اخبار غلط نشر پیدا کنه. خب حقیقتش نمیدونم چند دقیقه میشه که داریم اینجا با هم گپ میزنیم و سوژه‌ای که این بار بهش پرداختیم اونقدری براتون دغدغه بوده که تا انتها بهمون گوش داده باشین یا نه. اما حالا که کم کم به پایان اپیزود دوم از پادکست مارپیچ سکوت رسیدیم، اجازه بدین تو این شب و روزای عجیب که برای هممون سخت و آسون گذشت بگم که تمام تلاش من و تیم تولید این پادکست از ابتدا این بوده که بتونیم با آگاهی رسانی و آگاهی بخشی گوشه از نگرانی ها و دلمشغولی هاتون رو کم کنیم. و ابزاری که به شدت قدرتمنده و مثل یک تیغ دولبه عمل میکنه، یعنی رسانه، رو اینجا با هم عمیق‌تر بشناسیم. الان که دارم این چند خط پایانی رو می‌نویسم و صدامو ضبط می‌کنم، ساعت حدوداً 1:30 بامداد روز یک شنبه 8 تیر ماه و خدا رو شکر آسمون تهران و خیلی شهرهای دیگه به مدد از خودگذشتگی خیلی از هموطنامون و سربازان کشورمون آروم و آبیه. تا اپیزود بعدی مراقب خودتون و ذهنتون و به خصوص اخباری که میخونیم باشین. یادتون نره ما اینجاییم تا هر بار بهتون یادآوری کنیم که از یک زاویه دیگه به مارپیچ تو در توی رسانه نگاه کنیم. فراموش نکنین که میتونین ما رو از طریق سایت خبرگزاری آنا با آدرس anna.ir در بخش پادکست دنبال کنین و همچنین میتونین ما رو به دوستان و اطرافیانتون هم معرفی کنین. خدا نگهدار تا اپیزود بعدی.